شبتون بخیر و دلتون شاد. شنوندگان عزیز همیشه همراه، بشنوید برنامه نام‌آوران فرهنگ رو. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین. اگر دو برنامه گذشته ما رو شنیده باشید، به یاد خواهید آورد که ما در اون برنامه ها گفتگوهایی داشتیم با جناب دکتر علیرضا قیامتی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون که اکنون ضمن اینکه استاد دانشگاه فرهنگیان مشهد هستند و در واقع عضو هیئت مدیری خردسرای فردوسی در مشهد محسوب میشن، کتابها و مقالات متعددی رو در زمینه‌های گوناگون مرتبط با زبان و ادبیات فارسی به رشته نگارش درآوردند. از جمله این کتاب‌ها که ما در دو برنامه گذشته به اونها اشاره کردیم و در رابطه با موضوعات مندرج در اون کتاب‌ها با ایشان صحبت کردیم، یکی کتاب شاهنامه و هویت ملی است در دو جلد که به زودی منتشر خواهد شد، یک اثر خیلی مفصلی هست در رابطه با شاهنامه و اصولاً ایشون از شاهنامه پژوهان خوب کشورمون هستند. و البته کتاب دیگری هم دارن در این زمینه به نام شاهنامه و حماسه های ملی ایران. دکتر قیامتی در زمینه عرفان ایرانی هم در واقع مقالات و کتاب‌های فراوانی رو نوشتن که از جمله اونها میتوانم به کتاب عرفان ایرانی پیام‌آور مهر و راستی اشاره بکنم، به کتاب مجموعه مقالات عبدالرحمن جامی و همچنین به کتابی در رابطه با در واقع ابوذر بوژگانی یا بوزجانی که ما در برنامه گذشته به صورت نسبتا مفصل درباره آن صحبت کردیم. بوژگانی شاعر قرن چهارم، میتوانیم بگوییم که نخستین شاعری هستش که در واقع با محتوای عرفانی شعر سروده در زبان و ادبیات فارسی و از این جهت برای ما حائز اهمیت هست ایده ها و آثار او. به هر حال ما در برنامه امروز هم سعی خواهیم کردش که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده بحث عرفان ایرانی رو و یا عرفان اسلامی رو در ادامهش، همچنان که در برنامه گذشته ما در موردش صحبت کردیم، این بحث رو ادامه بدیم با جناب دکتر علیرضا قیامتی، به خصوص با تمرکز بر مولوی و حافظ، دو شاعر برجسته کشورمون که تاثیرگذارتر از دیگر شاعران هستند در زمینه عرفانی. و عموم مردم ما وقتی صحبت از عرفان و تصوف میشه، که البته ما بهتره صرفا صحبت بکنیم از عرفان، شاید پیش از همه و بیش از همه به یاد این دو شاعر برجسته کشورمون بیفتن. جناب دکتر قیامتی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. خدمت شما درود عرض می‌کنم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و محترم. بسیار خرسندم که دوباره این فرصت و این توفیق حاصل شد تا در خدمت شما و در گلزار شعر و ادب و عرفان ایران زمین باشم.
جناب دکتر قیامتی، ما در برنامه گذشته همچنان که اشاره شد در رابطه با عرفان ایرانی و اسلامی صحبت‌هایی کردیم و تفاوتش با تصوف، اینکه آن عرفانی که به صورت مسلط در فضای ایرانی حاکم بود در دوران گذشته، پیام‌آور مهر و راستی و دوستی بود، همچنان که خود شما در کتابی بهش اشاره کردید، حالت در واقع متعصبانه و حالت زاهدانه آنچنان که اهل تصوف به دنبالش بودن نبود. عرفای ما اهل در واقع عشق بودن. عشق یک ویژگی خیلی مهم هست در اکثر عرفای راستین ما و همچنین به دنبال زیبایی بودن، مفاهیمی که خب شاید در مکاتب دیگه کمتر بهش توجه می شد. خب اینها نکاتی هستش که در عرفان بسیار بهش پرداخته شده و شما خیلی دقیق بهش اشاره کردید. اما با توجه به اینکه طریقت‌های گوناگونی وجود داره، مسلک‌های بسیار متنوعی هم در درون عرفان وجود داره، از جمله همین طریقت مولویه که منتسب است به مولوی و خاندانش، دوست داشتم که در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه به طور خاص عرفانی که مولوی آن را راهبری می کرد و عرفانی که کلن در خاندان مولوی شایع بود، که برخی معتقدند که اصلا طریقه مولوی یا مولویه از طرف پدرش در واقع سلطان العلماء محمد ابن حسین خطیبی یا همان بهاءالدین به جنید میرسید و به همین دلیل و چون خود سلطان العلماء در واقع همین بهاءالدین از مشایخ بزرگ کبرویه بود، مولوی رو هم برخی منتسب میکنن به مسلک کبرویه. آیا شما با این قضیه موافقی یا خیر؟ در کل دوست داشتم ویژگی های خاص و متمایز در واقع مسلک مولویه رو با مثال های متعدد بیان بفرمایید، این که چه فرقی داره با مسلک های نسبتاً نزدیک به خودش، حالا مثل همین کبرویه که اشاره کردم مثلا، یا حتی مکتب جمال پرستی که اوحددین کرمانی که همدوره ظاهرا شمس تبریزی هم بود به اون وفادار بود، مثلا تفاوتش با فرقه مولویه در چه چیز یا چه مواردی هست؟ دوست داشتم که با این سوال آغاز کنم.
بله، آنچنان که شما فرمودید نهله و طریقت مولویه شاخصه های ویژه و خاصی داره. درسته که ممکنه یه جاهایی به دوران عرفای پیش از مولانا حتی به جنید هم ریشه برده باشه، اما بعدها در طول قرنها آنچنان صیقل پیدا کرد و آنچنان آمیخته شد با مکتب و مرامهای نرم و لطیف و با سوز و گدازها که دیگه با اون چیزی که شاید سرچشمه واقعی اون بود متفاوت میشه. آن چیزی که طریقت مولویه رو و اندیشه و عرفان مولانا رو که خب بنیانگذار این طریقه بوده و به عنوان محوری ترین و کلیدی ترین شاعر عارف زبان فارسی و حتی جهان هم مطرح بوده، یکی از برترین ها مطرح بوده، در درجه نخست همون شور و شیدایی و سوز و گدازی است که در این طریقت بسیار دیده میشه، که خب بعدها میبینیم همین سوز و گداز رو حافظ هم ادامه میده، به اوج شوق و اشتیاق و کشف و شهود میرسه. البته رگه های اصلی این سوز و گداز ها از عطار آغاز شده. اصلا خود عطار هم میگه کفر کافر را و دین دیندار را، ذره درد دل عطار را و درد خون دل بباید عشق را. در منطقه تیر عطار میگه درد خون دل بباید عشق را، قصه مشکل بباید عشق را، ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن، عشق را دردی بباید پرده سوز، گاه جان را پرده در گه پرده دوز، ذره عشق از همه آفاق به، ذره عشق از همه عشاق به. عشق مغز کائنات آمد مدام، لیک نبود عشق بی مغزی تمام، قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خرد نیست، فقط انسانه که شایسته اون دردیست که درد هجرانه. این آمیخته است در عرفان مولویه که بعدها میبینیم خود مولانا هم بارها از این سوز و هجران و درد و فراق بسیار ناله کرده، شکوه کرده و همیشه فریادش بلند بوده. اگر ذهن من یاری بکنه، درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملولی خو کند، کیمیای نو کننده درد هاست، کو ملولی آن
طرف که درد خواست، هین مزن تو از ملولی آه سر، درد جو و درد جو و درد درد، زیر دست تو سرم را راحتیست، دست تو در شکر بخشی آیتیست، سایه خود از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. این شور و شیدایی های سحرگاهی بعدها جلوه ها و تجلی های زیبایی در دیوان شمس و مثنوی پیدا میکنه. اصلا مولانا میگه آنچنان من مناجات و نیایش کردم، آنچنان خدا رو خواندم که حتی آسمان و چرخ هم خسته شد و دوتا شد، و اینقدر خواندم خدا رو تا عاقبت الامر ظفر در رسید، و یار خداوند به ملاقات من آمد و منو دید، بانگ بر آمد ز خرابات من، چرخ دوتا شد ز مناجات من، در سپه جان زندی زلزله، طبل و علم نعره و هیهات من، در افق چرخ زدی شعله ها، نیم شبان آتش میقات من، عاقبت الامر ظفر در رسید، یار در آمد به ملاقات من. به این زیبایی، این شاخصی بسیار مشخصی است که طریقت مولویه رو پس با سوز و هرمان و شور و شیدایی همراه میکنه. حتی این سوز و شیدایی رو با هم در یه جا در مثنوی عنوان میکنه: شاد از غم شو که غم دام لغاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست، غم یکی گنج است و رنج تو چوکان، لی کی درگیرد این در کودکان. در کودکان در نمیگیره، این غم گنجه، رنج تو معدنه، باید به این رنج و سوز و هجران برسی، باید درد هجران یار رو درک کرده باشی، باید بدونی که فراق چیست. وقتی که بدونی فراق چیست، فریاد برمیاری، بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان، نیستان خداوند عالم معناست، که از نیستان تا مرا ببریدن، انسان عاشق از زمانی که از نیستان خداوندی جدا شد، ناله و فریاد و سوز و گدازش هم آغاز میشه، که از نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. این درد اشتیاقش رو میگه، اصلا مولانا این درد رو دوست داره با تمام وجود، و طریقت مولویه این گونه است: درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. این درد پذیرشش لذت بخش برای عرفا. من دریغم میاد که غزل طولانیست از دیوان شمس، ولی اینجا نخوانم، چقدر سوز و گدازه، چقدر لذت بخشه، چقدر دوست داشتنیه این غزل زمانی که مولانا داره شرح حال یه عاشق پرسوز و گداز عشق خداوندی رو داره میگه، که من باورم اینه که مولانا داره خودش رو میگه، داره شرح حال خودش رو میگه، که نیم شبان بیمارم هست، بیدارم هست، نخوابیده و داره هی سوز و ناله میزنه، هی سرش رو به در و دیوار میزنه از درد فراق، چرخ و زمین هم به حال او گریه میکنن، یه بیماری عجیبی در جانش نشسته، در حالی که نه تب داره، نه مشکل جسمانی خاصی داره، نه صفرا داره، نه سودا داره، اما هر لحظه داره فریاد میزنه، هی داره معشوق رو میخونه، هی با درد و گریه همراه هست اصلا. و مولانا میگه خدایا این دردش رو، این سوزش رو آرام کن. این غزل رو میخونم، بسیار لذت بخشه، بسیار لذت بخشه، من خودم هر بار که میخونم واقعا جان تازه‌ای میگیرم. آن خواجه را از نیم شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر میزده است، چرخ و زمین گریان شده و از نالهش نالان شده، دمهای او سوزان شده، گویی که در آتشکده است، بیماری دارد عجب، نی درد سر نی رنج تب، چاره ندارد در زمین که از آسمانش آمده است، سوداش نی صفراش نی قولنج و استسقاش نی، زین واقعه در شهر ما هر گوشه صد عربده است، نی خواب او را نی خورش، از عشق دارد پرورش، که این عشق اکنون خواجه را هم دایه و هم والده است، گفتم خدا یا رحمتی کارام گیرد ساعتی، نی خون کس را ریخته است، نی مال کس را بستوده است، آمد ندا از آسمان، کورا رها کن در همان، کندر بلای عاشقان دارو و درمان بیهوده است. در درد عشق عاشق دارو و درمانی نیست، این رها کن به حال خودش، بذار با درد دوست داشتنی فراق معشوق بناله، سر بر در و دیوار بگذاره. مولانا میگه درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. این تفکر در حافظم هست. سینه مالا مال در دسته دریقا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. مشویه دید نقش قمز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد، رنگ خون از دست نخواهد رفت. یا مولانا ما گریا میخته بوده دیگه. حافظم میگه سوز دل، عشق روان، آه سحر، ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم. سوز دل، عشق روان، آه سحر، ناله شب. مولانا این گریه های سحری و مناجات های خودش رو به زیبایی هرچه تمامتر بیان میکنه. این سوز و گداز در طریقت مولویه اساس شوق و اشتیاق وجد و سماع اونها میشه. یعنی اگر کسی به این درد نرسیده باشه، سوز رو درک نکرده باشه، هجران رو درک نکرده باشه، اندوه هجران و غم هجران رو درک نکرده باشه، گریه او جاری نشده باشه، نمیتونه به مرحله کشف و شهود و وصال برسه. من میان مولانا میگه من یا نیایش میکنم یا میگریم، بین این دوتام موندم کدام یک؟ تمام زندگی من اینه. من میان گفت و گریه میتنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم، ور بگویم فوت میگردد بکا، ور بگریم چون کنم شکر و ثنا. بهر گریه آمد آدم در زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. زین سخنگر نیستی بیگانه ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه ای. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. خوش به حال اون دلی که بریانه، خوش به حال اون چشمی که گریان از شوق وصال و از اندوه فراق معشوق. اینه که مولانا رو به شور و شیدایی، یعنی این سوز و درد و هجران او رو میرسونه به شوق وصال، و اصلا میگه بنیان شوق وصال شما همین زاری ها و گریه های سحری شماست. زاری و گریه قوی سرمایه است، رحمت کلی قوی تر دایه است. ای خدا سنگین دل ما موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. پس این شور و اشتیاق رو ایجاد میکنه این سوز و گداز، که بعدها میبینیم مولانا خودش اصلا میگه اگر شور مرا یزدان کند توزیع در عالم، نبینی هیچ یک عاقل شوند از عقلها آری. اگر سوز و گداز عاشقانه مرا خدا در میان همه خلق، در همه آفریده های خودش توزیع بکنه، اون رو پخش بکنه، هیچ انسان عاقلی دیده نمیشه، یعنی همه سودایی خواهند شد. خودش میدونه این شدت شور و شیدایی مولانا در چه حده. حتی عطار هم داره این چه شور است تو در جان ای فرید، نعرزن با صد زبان حلم مزید. گر تو با این شور قصد حق کنی، در نخستین شب کفن را شخ کنی. اگر تو با این شور و شیدایی که داری الان قصد حق بکنی، قصد خداوند رو بکنی، قرار باشه به دیدار خدا بری و بمیری، در نخستین شب کفن را شخ کنی. این نگاه ویژه است. و شعر برای اونها ابزاری است برای بیان این اشتیاق، برای بیان این. و الا مولانا میگه من اصلا از شعر واقعا خوشم نمیاد، من شعر خیلی اصلا اهل شعر نیستم، وزن و قافیه نمیدونم، قافیه و مفعله را گو همه سیلاب بر پوست بود، پوست بود در خور مغز شعرا. در اون شعر غزل معروف رستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا. اونجا اصلا مولانا میگه من واقعا به فکر شعر گفتن نیستم، نمیخواهم، اما اینقدر اشتیاق دارم، اینقدر از شور و شیدایی او پرم که خون من داره میجوشه، و چون خون من میجوشه من از شعر رنگ شعر بهش میزنم. خون چون میجوشد من از شعر رنگی میزنم. این خون داره من از من میجوشه و من رنگ شعر بهش میزنم، و الا من که خودم رو نمیتونم پیدا بکنم. من کجا اصلا سخندان نیستم، من کجا شعر از کجا، لیکن به من در میدهد آن یکی ترکی که آید گویدم هی کیمسن. چون من خود را نمییابم، سخن را از کجا یابم؟ من خودم رو نمیتونم پیدا بکنم، من چجور نمیتونم سخن بگم؟ شمس تبریز به جز عشق ز من هیچ مخوا، زان کسی داد سخن جو که سخندان باشد. من که سخندان نیستم، از اون برو پیدا کن. اصلا شعر مانند ابر سیاه میگه مقابل من. شعر چه باشد بر من تا که از آن لاف زنم، هست مرا فن دگر غیر فنون شعرا. شعر چو ابری سیاه من پس آن پرده چو من، ابر سیاه را تو مخوان ماه منور به سما. میگه من اگر ساکت باشم فرشته ها به فریاد در میان که سخن معنوی بگو، سخنم هور و فرشته است. من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خموش چرایی، چرا ساکتی، حرف بزن. یه جای دیگه میگه اگر من غزل نگم، گر من غزل نخوانم، بشکافد او دهانم. خداوند دهان منو میشکافه، حرف بزن. غزل واگویه سوز و اشتیاق و عشق به معشوقه. هر موی من از عشقت بیت و غزلی گشته، هر عضو من از ذوقت خم عسلی گشته. این حالت رو، این بزرگترین شاخصه و بزرگترین مشخصه ایست که عرفان مولانا رو متفاوت میکنه و البته در موسیقی و وجد و سماع و خلصه ها هم هست که خب خدمت شما بیان خواهم کرد.
جناب دکتر قیامتی، شما به خصوص اشاره کردید درباره ستایش درد و رنج در اشعار مولوی که یکی از ویژگی‌های عرفان او هم محسوب میشه. او در ضمن توجهی که به سماع داره و مسلک مولوی هم اون رو دنبال میکنه، اما خب همچنان که اشاره شد درد فراق یا درد جدایی و در واقع کلن سوز و گداز ناشی از دوری از حق خودش یک نوع زیبایی خاصی رو ایجاد میکنه و یک نوع در واقع ستایش درد و رنج رو که البته فقط مختص به مولوی نبوده رو و به فرهنگ ایران تعلق داشته، فرهنگ‌های پیش از دوران مدرن، میشه گفتش که مولوی همان را داره. اما خب همچنان که درباره سماع ذکر کردیم در جلسه قبلی و همین جلسه، در این حال شادی هم در جای جای اشعار مولوی به خصوص در غزلیات او در دیوان شمس موج میزنه، جایی که در واقع خیلی جاها میتونم مثال بزنم. مثلا میگوید که باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. یا میگوید که چنان کز غم دل دانا گریزد، دو چندان غم ز پیش ما گریزد، مگر ما شهنه‌ایم و غم چو دزد است، چو ما را دید جا از جا گریزد. و خیلی از اشعار دیگه که در ستایش شادی هم هست. دوستم در این رابطه توضیحات بفرمایید که این تناقض هایی که در بسیاری از برداشت ها و بسیاری از ایده های شعرای دوران گذشته ما از جمله مولوی دیده میشه رو چگونه باید توضیح داد. همچنین جنبه های میخواستم به دو جنبه دیگر از اندیشه های مولوی که مسلماً به عرفان او هم ارتباط پیدا میکنه میخواستم اشاره بکنم. یکی خب نقد عقلگرایی هست، به خصوص عقل جزوی که در مثلا در بسیاری از شعرهای او وجود داره، در مقابل عقل کلی که همون عقل روحانی و ماورای اندیش بود، و در نقد استدلالیان همچنان که در شعر معروف مولوی ما شاهد هستیم، میگوید که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. و در مورد عقل جزوی که میگوید عقل جزوی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز ای سلطان وزیر. و یا وقتی که میگوید عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست، قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. یا عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. و شعرهای دیگه. و یکی دیگر که شما قبلا بهش اشاره کردید و میخوام اینجا به مولوی مرتبط بکنم، اون نگاه عدم قطعیت و به گونه نسبیگرایی هستش که در اشعار مولوی وجود داره و حقیقت رو در میان مکاتب و مسلک‌های گوناگون ساری و جاری می‌داند و اینکه خیر مطلق در جهان نیست و بد مطلق هم همچنین. مثلا میگه زهرماران مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. در جای دیگه هم میگوید پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. یا خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز، شر مطلق نیست زینها هیچ چیز. یا میگوید که این حقیقت دان، نه حقا این همه، نی به کلی گمرهانند این همه. تا نباشد راست کی باشد دروغ، آن دروغ از راست میگیرد فروغ. و شعرهای دیگر مرتبط با اینها. دوستان در رابطه با نکاتی که گفتم توضیحاتی بفرمایید.
ستایش شادی در شعر مولانا موج میزنه و این غم و اندوه که گفتم به هیچ روی در برابر شادی نیست و اصلا این غم بنیان شادی است. خود مولانا هم میگه شاد از غم شو که غم دام لقاست، در این ره سوی پستی ارتقاست. غم یکی گنج است، غم گنجه. پس در نگاه مولانا این غم و اندوه بنیان شادی و شور و وصال هست و هیچگاه روی در غم و اندوهی که ما این باور رو داریم نیست. مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. این رو در دیوان شمس فریاد میزنه، مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. و همونجور که شما ابیاتی رو گفتید، چنان که از غم دل دانا گریزد، دو چندان غم ز پیش ما گریزد. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقی افیون خیش. این افیون رو به غمگینان بده، باده از ما مست شد نیما از او. این سخن مولاناست و قطعا شادی، ستایش شور و اشتیاق و شادی در سراسر هم مثنوی و به ویژه در دیوان شمس میبینیم. حتی سماع و موسیقی مولانا روی در چنین شادی داره، شادی که از درون مولانا میجوشه و شادی وصالگونه است. اصلا وزن شعرهای دیوان شمس، وزن غزلیات دیوان شمس همه شورانگیز و با نشاط و همراه با رقص جانه. جان به حرکت در میاد، به سوی یار حرکت میکنه. شعر معروف ای یار من، ای یار من، ای یار بیزنهار من، خوش میروی در جان من، چون میکنی درمان من، ای دین و ای ایمان من، تا الاخر. این حرکت و این شور رو میبینی، این سوکشان سوی خوشان، وان سوکشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. این رقصان رقصان شده چندین بار در دیوان شمس آمده، چندین ده بار آمده، ده ها بار در دیوان شمس و مثنوی آمده. در این حال قطعا یکی از ارکان بسیار مطرح و برجسته اندیشه عرفای ما همه و به ویژه مولانا این شادی درونی است و اون غم بنیان این شادی است. یعنی اون غم هم خودش شادی بخشه، چرا که غم فراقه که میدونه نهایت به وصال ختم میشه و چقدر لذت بخش خواهد بود برای عرفا. و ما در رابطه با عقل جزوی و اصلا بحث عقل و عشق، ببینید در عرفان اشراقی ما و در عرفان ایرانی که با آموزه‌های اسلامی ما هم همراه شده، به هیچ روی نکوهش کامل و 100% عقل و خرد رو نمیبینیم. فرهنگ ایرانی یه فرهنگ خردورزی است، یعنی خرد هم به خرد رهنما و خرد دلگشای. خرد دست گیرد به هر دو سرای، از او شادمانی و زویت غم است، و زویت فزونی و زویت کم است. همه چیز از خرد آغاز میشه، اصلا نخست آفرینش خرد را شناس. این در فرهنگ ماست و در تصوف که خرد برای همیشه نکوهش میشه، اما به هیچ روی در عرفان اشراقی ما، عرفان عاشقانه ما چنین نیست. چون این روی کردی رو نداره که کامل عقل و خرد رو بذاره کنار. درسته جاهایی میگه پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این استدلالیون فقط برای استدلال، برای شناخت معشوق حقیقی و یگانه دلدار هستی است، برای اون دیگه اینجا عقل و خرد کارگر نیست. وقتی دل من گواهی میده که خدا رو و معشوقم رو با تمام جان پذیرفتم و دریافتم، دیگه نیازی به خرد ندارم. خرد اینجا نیازه، اما در تمام امور دیگر اتفاقا نیاز داره. و اصلا خود مثنوی سراسر استدلاله، سراسر استدلال. این داستانها تمثیل خودش نوعی استدلاله. پس عقل و استدلال، خرد و در همه جا میتونیم ببینیم. مثلا مولانا خودش یه جای دیگه اون به صراحت میگه که درسته که دل انسان مانند چشمه، اما برای شناخت خداوند هم میتونی در درجه اول با چشمت برو، اگر نتونستی از عصا کمک بگیری. اون عصا عقل و استدلاله.
چشمگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم پیش آور عصا، آن عصای حزم و استدلال را گر نداری چشم میکن پیشوا. اگر چشم نداری عصای حزم و استدلال و خرد رو کامل کنار نگذار و با این بیا. درسته که در ادبیات عارفانه ما هم حتی بعضی از عرفا گفتن گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون رو کز تو وارستم من امروز، یا حافظ میگه ما راز من عقل